صفحه 98. ولی در ساعت 10 بعد از ظهر صداهایی را شنید که به طور محسوس متوجه اتاق او بود و نشان می‌داد که به طور حتم دو نفر و شاید بیشتر به طرف اتاق او می‌آیند. دانتس چون این مرتبه می‌دانست که صداها متوجه اتاق اوست، از جا برخاست و پشت در قرار گرفت تا اینکه صداها مقابل درب اتاق او خاموش گردید و بعد کلیدی را وارد قفلی کردند و دری باز شد و دانتس در روشنایی دو مشعل 4 ژاندارم را که دارای تفنگ و شمشیر بودند دید. مشاهده ژاندارم های مسلح سبب شد که دانتس یکی خورد، چون وقتی بخواهند یک محبوس را آزاد کنند احتیاج ندارند که برای رها کردن او یک ارتش کوچک بسیج نمایند و کافی است که درب اتاق او را بکشایند و بگویند آقا شما آزاد هستید. قدری سکوت برقرار شد و بعد دانتس پرسید آیا شما آمده اید که مرا ببرید؟ یکی از ژاندارم ها گفت بله. دانتس گفت لابد شما از طرف آقای دادیار پادشاهی می آیید. ژاندارم مزبور گفت تصور می کنم که این طور باشد. دانتس که خاطر جمع شده بود گفت در این صورت من حاضرم که با شما به راه بیفتم و بدون این که کسی دستش را بگیرد و از اتاق خارج کند، خود وی از اتاق خارج گردید و وسط ژاندارم ها قرار گرفت و آن هیئت برای خروج از زندان به راه افتاد. دو مشعلدار جلو می رفتند و دانتس در عقب آنها وسط 4 ژاندارم حرکت می کرد تا اینکه به درب زندان رسیدند. دانتس فهمید دری که از آن باید خارج شود غیر از دری است که امروز در ساعت 4 بعد از ظهر از آنجا وارد زندان گردید، زیرا این در وسعت داشت و یک دروازه به شمار می آمد. پس از اینکه دانتس را از آن دروازه خارج نمودند و دروازه مزبور در عقب وی بسته شد، جوان ملاح یک کالسکه را دید و مشاهده کرد که راننده یک کالسکه در جای خود نشسته و کنار او یک گروهبان ژاندارم جلوس کرده است. دانتس پرسید و آیا این کالسکه را برای بردن من به اینجا آورده اید؟ یکی از ژاندارم ها گفت بله. دانتس خواست توضیح بخواهد و بگوید مرا کجا میبرید؟ زیرا من میدانم که خانه دادیار پادشاهی همین جاست و برای رفتن به آن خانه محتاج کالسکه نیستم. ولی دو نفر از ژاندارم ها دست های وی را گرفتند و او را وارد کالسکه کردند و عقب کالسکه او را نشانیدند و خود در طرفین وی جا گرفتند و دو ژاندارم دیگر جلوی کالسکه یعنی مقابل محبوس جلوس کردند و آن وقت گروهبانی که کنار راننده نشسته بود فرود آمد و درب کالسکه را از پشت قفل کرد و بالا رفت و کالسکه به راه افتاد. دانتس نظری به دریچه کالسکه انداخت و دید که دارای نرده آهنی است و معلوم می شود که آن کالسکه هم یک زندان است، منتها زندان سابق حرکت نمی کرد و این یک متحرک می باشد. دانتس از وسط میله های آهنی خیابان ها را می دید و چون اهل محل بود آنها را می شناخت و متوجه شد که کالسکه به طرف اسکله می رود. هنوز به اسکله نرسیده بودند که دانتس از وسط میله های آهنی زندان متحرک خود میله های آهنی سربازخانه ای را که کنار اسکله قرار دارد و در بندر مارسی آن را به طور مطلق سربازخانه می خوانند دید و چند لحظه دیگر کالسکه مقابل آن سربازخانه توقف کرد و گروهبانی که کنار راننده نشسته بود از آنجا فرود آمد و وارد سربازخانه گردید. پس از چند دقیقه یک عده سرباز مسلح به تفنگ از آن سربازخانه خارج شدند و در دو ستون بین سربازخانه و اسکله قرار گرفتند، به طوری که بر اثر ایستادن آنها یک خیابان بین دو ستون سرباز به وجود آمد و دانتس حیران آن منظره را می نگریست، چون نمی توانست تصور کند که آن تشریفات برای او به وجود آمده است. دانتس در روشنایی چراغ‌های اسکله برق لوله تفنگ سربازان را می دید. آن وقت گروهبان به درب کالسکه نزدیک شد و قفل را گشود و دانتس با شگفت از او پرسید آقا آیا این سربازها برای من اینجا ایستاده اند؟ گروهبان جواب نداد و بعد دو ژاندارم که جلوی دانتس نشسته بودند از کالسکه خارج شدند و بعد از اینکه قدم بر زمین گذاشتند دو ژاندارم دیگر که در طرفین دانتس بودند او را پیاده کردند و به دو هم قطار خود سپردند تا اینکه خود پیاده شوند. دانتس حیران بود که چرا اینقدر در مورد او احتیاط می‌کنند و به چه مناسبت یک ارتش را به خاطر وی بسیج کردند. ژاندارم ها طوری قرار گرفتند که دانتس در وسط آنها باشد و بعد از بین دو ستون سرباز عازم اسکله شدند و گروهبان پیشاپیش آن هیئت حرکت می‌کرد. سربازهایی که در دو طرف خط سیر دانتس ایستاده بودند با کنجکاوی زیاد او را می‌نگریستند و قیافه‌های آنان نشان می‌داد که از مشاهده او حیرت کرده‌اند، چون تصور نمی‌نمودند کسی که این احتیاط‌ها در مورد او رعایت می‌شود آنقدر جوان و تقریباً یک بچه باشد. بعد از اینکه به اسکله رسیدند، ژاندارم‌ها دانتس را وارد یک زورق از زورق‌های گمرک بندر مارسی کردند و او را عقب زورق نشانیدند و باز طوری قرار گرفتند که دانتس وسط آنها باشد. گروهبان جلوی زورق نشست و بعد چهار پاروزن زورق را به حرکت درآوردند. زورق قدری راه پیمود تا اینکه به یک زنجیر رسید. یکی از پاروزنان از داخل زورق فریادی زد و معلوم بود که اخطار می کند تا اینکه زنجیر مزبور را بکشایند و راه زورق باز شود. زنجیر باز شد و زورق از حوزه بندری خارج گردید و پاروزنها با قوت بیشتر پارو زدند. پس از اینکه دانتس حس کرد که زورق وارد دریا شد، نفسی عمیق کشید، زیرا وقتی هوای آزاد دریا به صورتش خورد تقریبا خود را آزاد دید. نسیم شب که از روی آب عبور می کرد نکهت اولین گیاهان بهاری را به مشام او می رسانید تا اینکه زورق به قسمتی از دریا رسید که دانتس توانست از آنجا میخانه رزرو را ببیند. توضیح حاشیه: حیرت نکنید چگونه دانتس از درون زورق در دریا میخانه رزرو را دید، زیرا در تمام بنادر از جمله بنادر وطن خودمان مثل بندر پهلوی و بندر شاپور و خرمشهر و بوشهر، کسی که سوار قایق یا زورق باشد و از دریای مقابل بندر به ویژه نزدیک حوزه بندری عبور کند تمام امارات و خانه ها را میبیند و هر کس که فقط یک مرتبه بندر را دیده باشد از این موضوع حیرت نخواهد کرد. ادامه متن: وقتی چشم او به میخانه افتاد و مشاهده نمود که پنجره های آن روشن میباشد و از آنجا صدای موسیقی شنیده میشود و معلوم است که امشب نیز در آن میخانه جشنی برپاست، آهی عمیق کشید، چون به خاطر آورد همین امروز ظهر در آن میخانه جشن نامزدی او برپا بود و یک مرتبه آمدند و او را دستگیر کردند. دانتس در حالی که آه می‌کشید دست‌ها را به هم وصل کرد و سر را متوجه آسمان نمود و از کردگار استدعا کرد که زودتر او را آزاد کند. زورق به حرکت ادامه داد و از نقطه موسوم به سرمرده گذشت و بعد از جلوی یک خلیج عبور کرد و منطقه‌ای را که در گذشته محل نصب آتشبارهای ساحلی بود و هنوز به نام آتشبار می‌خواندند دور زد. دانتس که اهل محل بود و هم از ملاحی سر رشته داشت نتوانست بفهمد که او را به کجا می‌برند و پرسید: مرا به کجا می‌برید؟ یکی از ژاندارم‌ها جواب داد که نمی‌توانیم به شما چیزی بگوییم، زیرا قلقن کرده‌اند که چیزی به شما گفته نشود. دانتس مانند تمام ملاحان صفاین بازرگانی نیمه سرباز بود و از انضباط سربازی اطلاع داشت. من حاضا می دانست که هیچ انضباطی مانع از این نیست که به یک نفر بگویند تو را به کجا می بریم، مگر اینکه بخواهند با او بازی کنند. آن وقت راجع به آزادی خود در اندیشه های دراز و عجیب فرو رفت و به خیش گفت: چون در این نزدیکی هیچ کشتی نیست که مرا به یک کشتی منتقل نمایند و نظر به اینکه دست و پای مرا نبستند و این موضوع نشان می دهد که نسبت به من سوء نیت ندارند وگرنه مرا مغلول می کردند و معلوم می شود که قصد دارند که مرا به نقطه دور افتاده و خلوت از سواحل اینجا برسانند و در آنجا به من بگویند که تو آزاد هستی و هر جا که میل داری برو، و اما اینکه چرا اینطور مرا آزاد می کنند این موضوعی است که من امشب نمی توانم از آن سر در بیاورم، مگر وقتی که آقای ویلفور را ببینم، و شاید آن مرد می‌خواهد طوری مرا آزاد کند که دیگران متوجه آزادی من نشوند و آقای ویلفور نسبت به من نظری مساعد دارد و به همین جهت گفت که هرگاه من اسم مشعوم نوارتیه را بر زبان نیاورم کسی متعرض من نخواهد شد و برای این که من بیشتر اطمینان حاصل کنم در حضور من کاغذ خطرناک را سوزانید و پس از بین رفتن کاغذ مزبور دیگر هیچ دلیل علیه من وجود ندارد. با این امیدواری دانتس بدون این که حرفی بزند چشم به ساحل دوخت و نظر به این که مثل اکثر ملاحان دیدگان قوی داشت می توانست که در تاریکی شب نقاط مختلف ساحل را بشناسد. زورق از مقابل جزیره‌ای که در آن یک چراغ دریایی برای راهنمایی سفاین روشنایی می داد گذشت و مقابل خلیجی رسید که در انتهای آن قریه کاتالان قرار گرفته بود. دانتس می دانست آنجا قریه‌ای است که نامزد او مرسدس در آن سکونت دارد و یقین داشت که در آن موقع مرسدس هنوز نخوابیده و منتظر مراجعت اوست و این علم الیقین طوری در او اثر کرد که در هر قدم از رشته ساحلی منتظر بود که در تاریکی قامت یک زن را ببیند که کنار آب ایستاده او را می نگرد. ولی زنی کنار آب دیده نشد و دانتس از این موضوع حیرت می کرد و در دل می گفت چگونه مرسدس نمی داند که من در این موقع از نزدیکی خانه او عبور می کنم و آیا یک الهام باطنی این موضوع را به اطلاع وی نمی رساند تا این که از منزل خارج شود و کنار دریا مرا ببیند. ولی وقتی زورق از یک پیچ دیگر گذشت چشم دانتس درون قریه به یک پنجره روشن که نور چراغ از آن به خارج میتابید افتاد و از وضع خانه‌ای که نور از آن به خارج میتابید دانست که آنجا خانه مرسدس میباشد. در قریه کاتالان غیر از خانه مرسدس هیچ خانه‌ای روشن نبود و معلوم میشد که تمام سکنه قریه مزبور خوابیده اند و فقط آن دختر جوان بیدار است و انتظار مراجعت نامزد خود را می کشد یا به درگاه خداوند نیایش می نماید که نامزد او را آزاد کند. اگر دانتس در آن موقع یک فریاد بلند می کشید مرسدس صدای او را می شنید و از خانه خارج می شد، ولی دانتس در حضور ژاندارم ها خجالت کشید که فریاد بزند و متوجه شد که اگر این کار را بکند آنها وی را دیوانه خواهند دانست. بنابراین چشم به چراغ خانه مرسدس دوخت و با سکوت خانه مزبور را نگریست تا این که یکی از برآمدگی های ساحل چراغ مزبور را از نظرش پنهان کرد. در حالی که دانتس چشم به چراغ خانه مرسدس دوخته بود زورق از مقابل قریه گذشت و یک برآمدگی زمین چراغ خانه دختر جوان را از نظر دانتس پنهان کرد و در همون مدت که وی چشم به چراغ خانه او دوخته بود پاروزنان شراع برافراشتند و پاروها را رها کردند و زورق که تا آن موقع کمیابیش به موازات ساحل حرکت میکرد راه دریا را پیش گرفت. دانتس وقتی رو برگردانید و مشاهده کرد که شراع افراشته شده و باد در بادبان افتاده و زورق به طرف دریا می رود، با اینکه نمیخواست با ژاندارمی که با وی صحبت کرده بود حرف بزند به وی نزدیک گردید و دستش را گرفت. برادر، من به نام وجدان و شرافت سربازی شما درخواست میکنم که نسبت به من ترحم کنید و جواب مرا بدهید. توضیح حاشیه: من متاسفم چرا یک ملت مثل ملت ایران که کنار دو دریا زندگی میکنند و یکی از این دو دریا آزاد یعنی اقیانوس میباشد به قدری از مسائل دریایی بی اطلاع است که باید بدیهیات بحری را برایش توضیح داد و گفت در دریا پیوسته باد می‌وزد و خط سیر باد در سواحل هنگام شب غیر از روز است، ولی در وسط دریا به مناسبت وجود باد موسمی روز و شب در یک امتداد می‌وزد و کنار دریا یعنی نزدیک سواحل زورق‌ها فقط موقعی خوب از بادبان استفاده می‌کنند که یا از خشکی مستقیم به طرف ناف دریا بروند یا از وسط دریا مستقیم به سوی خشکی بیایند و به همین جهت در اینجا چون مستقیم به طرف ناف دریا می‌رفتند شراع افراشتند. من در جوانی آرزومند بودم که ملاح بشوم ولی به آرزوی خود نرسیدم، ولی تا امروز که سال خورده شده‌ام می‌گویم ملت ایران باید دریا نورد بشود. مترجم ادامه متن: اسم من دانتس است و من ناخدای کشتی فرعون هستم و خود را یک فرانسوی صدیق و فداکار می دانم، ولی اطلاع ندارم که مرا به چه خیانت متهم کردند و و دستگیر نمودن و اینک کجا میبرند؟ من از شما خواهش میکنم که به من بگویید که مرا کجا میبرید و من به شرافت ملاهی خود سوگند یاد مینمایم که به وظیفه خود عمل خواهم کرد و در قبال سرنوشت خیش تسلیم خواهم شد. ژاندارم مزبور قدری پشت گوش خود را خارانید و بعد هم قطار خیش را نگریست و او اشاره‌ای کرد که معنایش چنین بود که در اینجا که ما هستیم عیبی ندارد که به او بگوییم که وی را به کجا می‌بریم. این بود که ژاندارم مزبور خطاب به دانتس گفت: شما که یکی از اهالی مارسی هستید و دریانورد هم می‌باشید، چرا این سوال را از من می‌کنید؟ زیرا شما باید بدانید که ما به کجا می‌رویم. دانتس گفت: من به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که از این موضوع اطلاع ندارم. ژاندارم گفت: آیا حدس هم نمی‌زنید که به کجا می‌رویم؟ دانتس گفت: من نمی‌توانم حدس بزنم. ژاندارم گفت: این ممکن نیست. کسی که اهل اینجا باشد زود می‌فهمد که ما کجا می‌رویم. دانتس گفت: به آنچه نزد من در جهان بیش از همه عزیز و مقدس است، سوگند یاد می‌کنم که من نمی‌دانم کجا می‌رویم. خواهشمندم جواب مرا بدهید و بیش از این مرا در اضطراب باقی نگذارید. ژاندارم گفت: آخر انضباط مانع از این است که من به شما بگویم مقصد ما کجاست. دانتس گفت: شما 10 دقیقه یا نیم ساعت دیگر به من خواهید گفت کجا می رویم. در این صورت چه بهتر که اکنون به من بگویید و مرا از 1 ساعت انتظار و اضطراب که برای من 1 قرن جلوه خواهد کرد نجات بدهید و من این تقاضا را مانند دوستی که از دوست خود درخواست نماید از شما می کنم و به طوری که می بینید من نمی خواهم و نمی توانم که فرار کنم و منظورم این است که اگر از طغیان من می ترسید من اهل طغیان نمی باشم. ژاندارم گفت: یا شما چشمهای خود را بسته اید یا هرگز از بندر مارسی خارج نشده قدم به دریا نگذاشته اید وگرنه می فهمیدید که ما کجا می رویم. دانتس گفت: من ملاح هستم و از بندر مارسی خارج شده به مسافرت‌های دراز رفتم ولی اکنون نمی‌دانم که مقصد ما کجاست. ژاندارم گفت: نظری به اطراف بیاندازید تا بدانید که زورق به کدام طرف می‌رود. دانتس از جا برخاست و نظری به اطراف انداخت و بعد به سوی جهتی که دماغه زورق بدان طرف می‌رفت توجه نمود و آن وقت در فاصله 100 تواز مقابل خود صخره سیاه و مهیب جزیره ایف را دید و قلعه‌ای به همین نام بالای آن صخره به نظرش رسید و طوری قلعه مزبور با زوایا و برآمدگی‌ها و سطوح آن جزیره جور بود که پنداری آن قلعه هم قسمتی از سنگ خارای جزیره ایف می باشد. توضیح حاشیه: تواز بر وزن گراز یا خوک وحشی واحد مقیاس طول در کشور فرانسه قبل از ابداع متر بود و نزدیک 2 متر طول داشت و با اینکه قریب 170 سال است که تواز در فرانسه منسوخ شده، هنوز تواز کردن یعنی اندازه گرفتن به ویژه در مورد طول قامت اشخاص در فرانسه متداول است. ادامه متن: وقتی دانتس آن قلعه سیاه و مخوف را دید، چون اهل محل بود لرزید، زیرا از 300 سال به این طرف آنقدر راجع به آن قلعه شایعات در افواه وجود داشت که هر کس از سکنه محلی که از نزدیک قلعه مزبور می گذشت تکان می خورد، تا چه رسد به دانتس که فهمید او را به سوی آن قلعه می برند و مشاهده آن قلعه طوری در وی اثر نمود که گویی چشم یک محکوم به اعدام به سیاستگاه افتاده است. این بود که بانگی از حیرت و وحشت برآورد و گفت: برای چه به قلعه ایف می رویم و آنجا چه کار داریم؟ ژاندارم جواب نداد ولی تبسم نمود و دانتس گفت: آیا می خواهید مرا به قلعه ایف ببرید و محبوس کنید؟ من می دانم که قلعه ایف یک زندان دولتی است و فقط مقصرین بزرگ سیاسی را در این زندان حبس می کنند و من مردی بیگناه هستم و مرتکب هیچ گناه سیاسی و غیر سیاسی نشده ام. بعد فکری به خاطرش رسید و پرسید که آیا قلعه ایف مرکز کار قاضی تحقیق یا یکی دیگر از قضات است و آیا مرا به آنجا میبرند که مورد تحقیق قرار بدهند؟ ژاندارم گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم در قلعه ایف جز حکمران قلعه و زندانبانها و نگهبانان و دیوارهای محکم کسی و چیزی وجود ندارد، ولی خواهش میکنم که شما اینقدر تجاهل نکنید زیرا من فکر خواهم کرد که مرا مسخره می نمایید. دانتس از وحشت و هیجان دست ژاندارم را طوری فشرد که آن مرد متعلم شد و دست خود را کشید و جوان ملاح گفت: آیا شما فکر می کنید که قصد دارند مرا در قلعه ایف محبوس کنند؟ ژاندارم گفت: رفیق، تصور می کنم که این طور باشد، ولی شما بی جهت دست مرا این گونه فشار می دهید، زیرا فایده ندارد. دانتس گفت: چطور بدون هیچ نوع کسب اطلاع و هیچ تشریفات، یعنی بی رعایت مقررات دادگستری مرا محبوس می نمایند؟ زیرا من شنیده هم برای اینکه کسی محبوس شود باید گناهش به ثبوت برسد و ثبوت گناه محتاج انجام تشریفاتی است. ژاندارم گفت: مقررات رعایت شده و تشریفات هم انجام گرفته است. دانتس گفت: آخر آقای ویلفور به من قول داده بود. ژاندارم گفت: من نمی‌دانم که آقای ویلفور به شما چه قولی داده، ولی این را می‌دانم که ما اینک به طرف قلعه ایف می‌رویم. و بعد یک مرتبه فریادی زد و گفت: آهای، شما چه می‌کنید رفقا؟ این مرد می‌خواهد فرار کند. در واقع دانتس وقتی که متوجه شد قصد دارند او را به قلعه ایف ببرند، می‌خواست خیش را به دریا بیندازد، ولی چشم‌های دقیق و ورزیده ژاندارم این حرکت را پیش‌بینی کرد و قبل از اینکه پاهای جوان ملاح از کف زورق خارج شود، دست‌های نیرومند ژاندارم مزبور و رفیقش دانتس را نگاه داشتند و نیروی چهار دست نیرومند جوان را به زورق برگردانید و او را کف زورق انداختند و ژاندارم اولی زانو را روی سینه دانتس نهاد و گفت: آیا همین طور به قول ملاحی خود وفا می‌کنید و وعده می‌دهید که طغیان ننمایید و نگریزید و گناه از من است که فریب نرمی و چرب زبانی شما را خوردم، ولی بعد از این فریب هیچ زبان چرب را نخواهم خورد و اگر شما کوچکترین مقاومت بکنید یا قصد فرار داشته باشید، یک گلوله در مغز شما جا خواهم داد و من یک مرتبه از انضباط منحرف شدم، ولی مرتبه دوم منحرف نخواهم شد. ژاندارم بعد از این حرف زانو را از روی سینه دانتس برداشت و لوله تفنگ را متوجه شقیقه او کرد، به طوری که دانتس برودت لوله سلاح را روی پیشانی خود احساس نمود. لحظه‌ای به فکر افتاد که یک حرکت ناگهانی بکند تا اینکه ژاندارم تفنگ خود را شلیک نماید و او را از این بدبختی ناگهانی که یک مرتبه مثل مرغ لاشخوار از آسمان روی او افتاده وی را در چنگال مهی به خود می‌فشارد نجات بدهد. ولی به همین مناسبت که بدبختی مزبور غیر منتظره بود، دانتس فکر کرد که موقتی است و به زودی سوء تفاهم رفع خواهد شد و او آزاد خواهد گردید. علاوه بر این وعده ویلفور را به خاطر می آورد و به خود می گفت: محال است که وی به من دروغ گفته باشد و اگر می خواست مرا توقیف کند، همان موقع اختار می نمود توقیف هستم، زیرا یک دادیار یا دادستان از یک متهم بیم ندارد. از این دو گذشته دانتس می اندیشید که کشته شدن به دست یک ژاندارم درون یک زورق در دریا به عنوان اینکه وی قصد فرار داشته و طغیان کرده یک مرگ خوب نیست. این بود که ناله ای از ته دل کرد و دست ها را گزید، اما دیگر مقاومتی ننمود و در همین موقع زورق تکان خورد و معلوم شد که بر اثر رسیدن به ساحل جزیره تکان خورده است. یکی از پاروزنان از زورق به ساحل جست و تنابی را که از گردونه ای واقع در زورق گشوده می شد به تیری که در خشکی بود بست، تا اینکه زورق بر اثر تکان امواج از ساحل جدا نشود. ژاندارم ها در حالی که گریبان و دست های دانتس را گرفته بودند، او را مجبور کردند که از جا برخیزد و او را از زورق خارج نمودند. در ساحل جزیره، آنجا که زورق به خشکی رسیده بود، پلکانی وجود داشت که تا در به قلعه بالا می رفت و ژاندارم ها که همچنان دست ها و گریبان دانتس را گرفته بودند، او را از آن پلکان بالا بردند و گروهبانی که فرمانده آن عده به شمار می آمد با تفنگ عقب محبوس و مستحفظین او حرکت می نمود. دانتس آهسته قدم بر می داشت، ولی نه از آن جهت که قصد مقاومت داشت، بلکه نیروی جسمانی او به تحلیل رفته بود و گویی که آنقدر مست است که نمی تواند راه برود. علاوه بر ضعف نیروی جسمی که ناشی از ضعف قوه روحی بود، تاریکی شب نیز همه چیز را در نظرش مبهم و وحشت‌آور جلوه می‌داد. وی روشنایی مشعلی را می‌دید بدون اینکه بفهمد که نور مزبور از چیست و مشاهده می کرد که عده‌ای نگهبان در دو طرف خط سیر او ایستادن بیان که متوجه شود که آنها در آنجا چه کار دارند. بعد مثل مردی که مناظری را در خواب می بیند احساس نمود که دروازه ای گشوده شد و از زیر آستان دروازه و سقف یک دالان عبور می کند و دروازه را عقب او بستند. تمام این مناظر چون خواب و خیال از مقابل چشمش می گذشت و در همان حال رویایی متوجه شد که دیگر دریا را نمی بیند و گرچه دیدن افق دریا برای محبوسی که می داند که نمی تواند از آن افق بگذرد فایده ندارد، ولی هرچه باشد چون یک چشمنداز وسیع مقابل دیدگان او می باشد بهتر از افق محدود یک زندان است که به دیوارهای محبس منتهی می شود. بعد از اینکه دانتس را وارد قلعه کردند و دروازه بسته شد و او را از یک دهلیز عبور دادند، نگهبانان او توقف نمودند و دست از وی برداشتند، زیرا می دانستند که دیگر محبوس نمی تواند بگریزد. دانتس در آنجا بر اثر این توقف قدری به خود آمد و توانست نظر به اطراف بیندازد و خود را در یک حیاط مربع شکل دید که دیوارهای بلند داشت و صدایی به گوشش رسید که بعد متوجه شد که صدای قدم‌های آهسته و سنگین نگهبانان است. چند چراغ در آن قلعه روشنایی می‌داد و هر دفعه که نگهبانان از مقابل چراغ‌های مزبور می‌گذشتند، سایه آنها روی دیوارها می‌افتاد و در نور چراغ دانتس برق لوله تفنگ آنها را می‌دید. ژاندارم‌ها نزدیک 10 دقیقه در آن حیاط توقف کردند و معلوم بود که در انتظار دریافت دستور هستند. تا اینکه دستور صادر شد و صدایی از تاریکی پرسید محبوس کجاست؟ گروهبان جواب داد اینجا می باشد. صاحب صدا گفت او را در تعقیب من بیاورید تا اینکه به اتاقش ببرم. ژاندارم ها دانتس را در عقب آن مرد که یک چراغ از نوع پیه سوز در دست داشت به راه انداختند و آن مرد محبوس را به طرف اتاقی برد که تقریبا زیر زمین بود. وقتی دانتس وارد اتاق مزبور گردید، در روشنایی پیه سوز چنین حس کرد که دیوارها بر حال او اشک می‌ریزند، زیرا انگار از دیوارهای اتاق قطرات آب بیرون می‌آمد. آن مرد که لباس کثیف در بر داشت و معلوم می‌شد که از تیپ زندانبان‌های دونپایه است، بعد از اینکه دانتس را وارد اتاق مزبور نمود، در روشنایی پیه سوز قیافه کریه خود را به محبوس نشان داد و چراغ را روی چهارپایه‌ای نهاد و گفت اتاق امشب شما اینجاست و اینک حکمران خوابیده و نمیتوان او را بیدار کرد، ولی فردا بعد از اینکه بیدار شد و به او گزارش دادند که شما آمده اید شاید اتاق شما را عوض کند و در هر حال این یک تکه نان است و در آن کوزه هم آب وجود دارد و آن طرف اتاق هم مقداری کاه است و میتوانید روی آن بخوابید و تصور می کنم برای یک محبوس همین ها کافی می باشد. پس از گفتن این حرف زندانبان، قبل از اینکه دانتس به وی جوابی بدهد و پیش از اینکه ببیند که زندانبان قطع نان را کجا می گذارد و کوزه آب کجاست و قبل از اینکه مشاهده کند که در کدام نقطه از اتاق کاه بر زمین ریخته‌اند که وی بالای آن بخوابد، پیه سوز را برداشت و به راه افتاد و درب اتاق را بست و محبوس را از آن روشنایی ضعیف که غیر از دیوارهای مرطوب زندان چیزی به نظرش نمی رسانید محروم کرد. آن وقت دانتس در آن زندان تاریک و ساکت تنها ماند و طوری خود را در مضیقه می دید که مثل اینکه دیوارهای زندان از 4 طرف و سقف از بالا به وی نزدیک شده او را وسط خود می فشارند. وقتی روشنایی روز دمید و از تیرگی زندان کاست، زندانبان در را گشود تا اینکه به محبوس اطلاع بدهد که گزارش ورود او به اطلاع حکمران رسیده و دستور داده که محبوس همانجا که هست باشد. دانتس همانجا که شب قبل بعد از ورود به محبس ایستاده بود قرار داشت و تو پنداری که یک نیروی آهنین او را به زمین میخکوب کرده قدرت حرکت را از وی سلب نموده است. چشمهای جوان گود افتاده و رطوبت اتاق و اشکهای شب گذشته یک نوع ابر روی چشمهای او به وجود آورده بود. دانتس در سراسر شب حتی یک لحظه ننشست و نخوابید و در یک نقطه سراپا ایستاده بود و وقتی زندانمان وارد شد زمین را می نگریست. زندانمان منتظر بود که بعد از ورود او جوان محبوس سر بلند کند و او را ببیند، ولی دانتس بی حرکت و سرفکنده متوجه ورود او نشد. زندانمان قدری آن جوان را نگریست و اطرافش حرکت کرد، ولی باز دانتس متوجه ورود او نشد تا اینکه دست بر شانه اش زد و دانتس لرزید و به خود آمد و زندانمان گفت: آیا شما دیشب نخوابیدید؟ دانتس گفت: نمیدانم. زندانمان سوال کرد: آیا گرسنه نیستید؟ باز دانتس جواب داد: نمیدانم. زندانمان پرسید: آیا چیزی میخواهید؟ دانتس گفت: من میخواهم که حکمران قلعه را ببینم. زندانمان از روی بی‌اعتنایی نسبت به درخواست محبوس شانه ها را بالا انداخت و از اتاق و بهتران که بگوییم از زیر زمین خارج شد. توضیح حاشیه: در بین ملل اروپا یک ژست و عادت هست که بین ما نیست و اگر هم دیده شود به طور قطع تقلید از ملل اروپایی می باشد و عادت من